این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ادوار تحکیم وحدت در بیانیه گزارش دولت جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر را غیر واقعی و فریبکارانه خواند. مشاور رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحریم های سخت علیه ایران میتواند به تغییر حکومت بیانجامد. و 12 غیر نظامی بر اثر آتش نیروهای ناتو در ولایت هلمند کشته شدند. ساعت 1 در ایران. بعد از ظهر شما بخیر شنونده گرامی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. سازمان ادوار تحکیم وحدت با انتشار بیانیه خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارش دولت جمهوری اسلامی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد ارزیابی قرار داد. بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت با تحلیل بندهای گزارش دولت جمهوری اسلامی به این مسئله اشاره می‌کند که موارد استنادی در این گزارش صرفاً بازنویسی موادی از قانون اساسی است. سپس توجه شورای حقوق بشر سازمان ملل را به این نکته جلب می‌کند که مسئله مورد مناقشه مخالفان با حکومت عدم رعایت همین قوانین است. در این بیانیه جمهوری اسلامی متهم شده که با قلب واقعیت و ارائه گزارشی فریبکارانه واقعیات روزمره نقض حقوق بشر را نادیده گرفته و با توسل به دروغ قصد دارد تا چهره مناسب و روبه بهبود از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دهد. سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه برگزاری جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار محکومیت حکومت جمهوری اسلامی توسط این سازمان شد. در این اطلاعیه ضمن اسف بارخواندن کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی از زمان تأسیسش به افزایش بی سابقه سرکوب آزادی‌ها و نقض مکرر حقوق بشر در رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه اشاره شده است. جیمز جونز، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اعلام کرد که ایالات متحده در ماه جاری میلادی به دنبال تحریم‌های بسیار شدید ایران است که می‌تواند به تغییر حکومت بیانجامد. جیمز جونز اضافه کرد که واشنگتن به دنبال بی‌ثباتی در ایران نبوده است، اما با وجود مشکلات داخلی تحریم‌های بیشتر می‌تواند چنین اثری بر حکومت ایران داشته باشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی نژاد در مصاحبه با نشریه VIP روسیه از مسکو خواست تا به مناسبات خود با ایران ابزاری نگاه نکند و روابط تهران و مسکو را به غرب نفروشد. آقای احمدی نژاد در این مصاحبه با فعالیت‌های مشترک دو کشور در حوزه نفت و گاز اشاره کرد و از اینکه شرکت‌های روسی در حوزه نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند انتقاد کرده است. رئیس دولت در این مصاحبه ضمن انتقاد تلویحی از تغییر روسیه نسبت به موضوع هسته ایران اظهار داشت که جمهوری اسلامی مایل به استفاده از ظرفیت‌های خالی دو کشور برای توسعه مناسبات است. در جریان عملیات نظامی نیروهای ناتو در ولایت هلمند بر علیه ستیزجویان طالبان، بر اثر اصابت دو راکت به یک ساختمان مسکونی 12 غیر نظامی کشته شدند. مقام‌های ناتو مسئولیت این حادثه را پذیرفتند و اعلام کردند که راکت‌های اصابت کرده به این ساختمان به اشتباه و در اوج درگیری با طالبان شلیک شده بود. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، با تایید اینکه این 12 تن همگی اعضای یک خانواده بودند، وقوع چنین حادثه‌ای را غم‌انگیز خواند. اما در اینجا به شنونده و تکرار برنامه صدای دیگر مجله زنان رادیو فردا باشیم که همکارم رویا کریمی آن را تهیه و اجرا کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در 25 دقیقه آینده با 75مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر. حالا دیگر 31 ساله شدند، کسی آنها را جوان نمی داند و شاید خودشان صاحب خانه یا خانواده ای شده باشند. همه ی دختران و پسرانی که در سال 1357 به دنیا آمدند و اکثرشان هم محمد، زهرا، روح الله و فاطمه نامگذاری شدند، اکنون وارد سالهای میان سالی خود شدند. سالهایی که در ایران سالهای اوج گرفتن و به بار نشستن است. درست مانند انقلاب اسلامی، انقلابی که 31 سال پیش در ایران بنیاد گذاشته شد و اکنون در آغاز میانسالی خود آبستن حوادث و رویدادهایی است که بیش از همیشه بقای آن را به چالش کشیده است.
ایران 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 رگبار مسلسلها، ایران 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 رگبار مسلسلها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسلها، مشته شده بر ایوان.
یک سال پیش در روزهایی که مردم ایران در تلاش بودند تا با سرنگونی حکومت شاهنشاهی در سرنوشت خود تغییر ایجاد کنند، زنان نیز با حضور در خیابان‌ها سهم خود را می‌طلبیدند، سهمی که بیش از هر زمان دیگر در آرمان‌ها و منافع عمومی جامعه مستحیل شده بود. محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال امور زنان که در شور انقلاب شور جوانی خود را سپری کرده است، می‌گوید:
اگه بخوایم دقیقاً بشناسیم که چه تفاوت‌هایی بین وضعیت زنان در اول انقلاب چیز حدود 31 سال پیش و الان وجود داره، باید به خواسته ها و آرزوهای زنان در اون موقع و در این موقع نگاه کنیم. در اون موقع، در زمانی که انقلاب بود و در زمانی که زنها در خیابون مشارکت داشتن با مردها، بزرگترین مسئله که وجود داشت نادیده گرفتن فردیت و آرزوهای فردی بود. اون زمان ما می‌بینیم حتی نحوه پوشش، سبک زندگی به طوریه که زندگی جمعی، آرزوهای جمعی، آرمانگرایی‌ها غالب میشه بر زندگی شخصی. ازدواج‌ها بدون هیچ رابطه عاطفی شخصی عموما صورت می‌گیره. لباس‌ها اگر که محجب هستن به صورت چادر سیاه در میاد و اگر که محجب نیست به صورت لباس‌های خیلی خیلی ساده، در واقع یونیفرم وار. در حالی که ما الان که نگاه میکنیم به زنانی که، به خصوص جوانانی که در جامعه کنونی ایران زندگی میکنن، خواسته های فردی و آرزوهای فردی میبینیم غالب هست بر آرزوهای جمعی. به این شکل که توجه به جسم، توجه به زیبایی، توجه به آرزوها و لذت‌های فردی، توجه به داشتن یک شغل خوب، داشتن تحصیلات خوب، حتی داشتن یک خانواده خوب، جزو ویژگی‌های اصلی زنان در این دوره میشه.
منیره نوبخت، رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان، در آخرین گفتگوی خبری خود افزایش 144 درصدی دختران دانش آموز نسبت به سال 57 را از افتخارات جمهوری اسلامی ایران دانسته است. هرچند وی در سخنانش به بیش از دو برابر شدن جمعیت ایران اشاره ای نداشته، اما هیچ کس نمیتواند بر فعالیت و حضور اجتماعی و سیاسی زنان ایرانی در سالهای دهه 50 چشم بربندد. محبوبه عباس‌قلی‌زاده اما معتقد است میان جنبشی که در سال 57 منجر به انقلاب اسلامی شد و خواسته های زنان در جنبش سبز تفاوت های بسیاری وجود دارد.
در اون زمان با وجود اینکه حقوق زنان پیشرفته تر بود، فراموش نکنیم که در همون دو سه سال آخر قبل از انقلاب حتی حقوق خانواده رفت به طرف این که واقعا وارد این بشه که بتونه فضاهای برابر بین زن و مرد رو کسب بکنه و تلاش‌های خیلی زیادی جریان‌های حقوقی داشتن اون موقع که بتونن برابری حقوقی رو بین زن و مرد ایجاد کنن. بنابراین اون موقع مسئله اصلی بحث حقوقی نبود، بلکه مسئله اصلی تغییر سیستم حاکم بر جامعه بود، مبتنی بر نداشتن یک سیستم، یعنی کاملا سلبی بود، بدون هیچ آرزویی، بدون هیچ چشم‌اندازی و متمرکز در یک رابطه بین فرد و رهبر و به صورت توده‌ای. بنابراین در اون موقع زنها با وجود اینکه به لحاظ حقوقی وضعیت پیشرفته تری داشتن، به لحاظ مطالبات، سطح مطالباتشون کاملا توده‌وار و کاملا حل شده در خود ماهیت انقلاب بود. در حالی که الان بعد از گذشت 30 سال ما می‌بینیم تغییرات جمعیتی، افزایش تحصیلات زنان، مهاجرتی که از روستاها به شهرها میشه، تغییرات اقتصادی و حتی جریانات انقلاب اطلاعات یا ICT، تمام اینها باعث این میشه که مطالبات زنها بره بالا، نقشهای جنسیتیشون تفاوت پیدا بکنه، حتی نقشهاشون در خونه، رابطهشون با همسرشون، اینکه حتی در اقتصاد خانواده با همدیگه شراکت بکنن و حتی در نگهداری فرزند و غیره، همه اینها باعث به وجود اومدن یک خودآگاهی جنسیتی میشه و در عین حالی که این خودآگاهی جنسیتی روز به روز افزایش پیدا میکنه، سیستم حکومت در حوزه حقوقی، در حوزه فرصت‌های شغلی، در حوزه تحصیلات برابر، همه اینها روز به روز عقب‌تر میره و واپسگرایانه‌تر نسبت به حقوق زنان برخورد میکنه. بنابراین چیز جالبی که این وسط وجود داره اینه که در حالی که در شرایط فعلی ما میبینیم مطالبات زنان بالاتر میره و میزان افزایش خودآگاهی جنسیتیشون بیشتر میشه، به همون میزان حکومت و فضاهای حقوقی به جای اینکه بخواد جواب مثبت بده جواب واکنشی میده و عقب‌تر میشینه و این چیزیست که درست برخلاف اول انقلاب هست. ما در اول انقلاب میبینیم که زنان اصلا به موضوعی مثل حجاب اجباری، پوشش اجباری یا مثل از بین رفتن دادگاه های مدنی و حل شدنش در دادگاه های عمومی اصولا هیچ واکنش معنیداری نشون نمیدن. یک عده خیلی کمی از زنها هستن که این واکنش رو نشون میدن که اونها هم جذب میشن توی در واقع سازمان های بزرگتر سیاسی و کلا خواسته هاشون نادیده گرفته میشه. ولی ما الان میبینیم که زنها به خصوص در جریان جنبش سبز دارن نشون میدن که چقدر خواسته هاشون به مبتنی بر فردگرایی، مبتنی بر نفی پوشش اجباری، مبتنی بر داشتن یک حقوق شهروندی برابر، حق تحصیل برابر و حقوق برابر هستش. اینها یک تفاوت‌های بسیار عمده‌ایه که ما بین این دو بخش می‌بینیم. اما اگر بخوایم وارد این بشیم که اصولاً محورهای اصلی این دو تا تغییر چیه، به نظر من دو تا شاخص رو ما می‌تونیم تعیین بکنیم که این دو تا شاخص، شاخص تعیین کننده در تغییرات نقش زنان در این دو تا برهه است، در برهه 30 سال پیش و برهه کنونی. یک مسئله خودآگاهی جنسیتی هست که در شرایط فعلی کاملا از طریق مطالباتی که زنها دارن در حوزه حقوقی، بحث پوشش، بحث تحصیلات کاملا مشخصه و کاملا مشخصه که حضورشون حتی در خیابونها مبتنی بر مطالبات فردی هست و مبتنی بر حقوق شهروندی برابر هست. در حالی که در اول انقلاب با وجود این که به لحاظ حقوقی دوره شاه بحث حقوقی خیلی کار شده بود، روی بحث در واقع درسته که بخش سنتی خیلی نمیتونست مشارکت کنه در جامعه و در واقع با حاشیه رونده شده بود، ولی هیچ فضای در واقع تبعیض‌آمیزی بین طبقات مختلف اجتماعی وجود نداشت و اینطور نبود که ما بگیم که مثلا یکی شهروند درجه یکی، یکی شهروند درجه دو. ولی با این همه اون موقع خودآگاهی جنسیتی در بطن جامعه به وجود نیامده بود، یعنی تغییرات حقوقی به جای اینکه بیاد از پایین به بالا انجام بشه، از طریق مطالبات واقعی خود زنها انجام بشه، از طریق بالا به پایین و از طریق حکومت انجام شده بود و به همین دلیل زنها به راحتی در دوره انقلاب همین حقوقی رو که به خاطرش نجنگیده بودن از دست دادن و هیچ مقاومتی هم به صورت معنادار در موردش نکردن.
با اینکه هیچگاه آمار دقیقی از کشته شدگان انقلاب اسلامی اعلام نشد، اما نام تعدادی از زنانی که در درگیری‌های مسلحانه آن زمان کشته شدند منتشر شده است. زنانی که هیچگاه به عنوان الگو و اسوه زنان مسلمان ایرانی مطرح نشدند و حتی در سرودهای انقلابی نیز نادیده گرفته شدند. امروز 31 سال پس از انقلاب اسلامی، الگوی اعتراضات مردمی ایران نه مردان کشته شده توسط گلوله یا زیر شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی، بلکه یک زن است. ندا آقاسلطان، چه تغییری در بطن جامعه اسلامی رخ داده است که این زن پرچمدار جنبشی است که سبز نامیده می‌شود؟ محبوبه عباس‌قلی زاده.
دوره اول انقلاب سازمان‌های سیاسی بیشترین فعالیت رو داشتن و توی سازمان‌های سیاسی به شدت بین زنان و مردان تبعیض وجود داشت. به دلیل همین حتی اگر که زن‌های خیلی مبارز وجود داشتن که حتی جونشون رو هم از دست دادن، حالا چه دور سالهای قبل از انقلاب چه در حین انقلاب، اینها هیچ وقت نتونستن به عنوان چهره های اصلی بیان و توی جامعه رویت پذیر بشن. این به دلیل اون تسلط در واقع ساختار ایدئولوژیکی بود که چه تو سازمان‌های مذهبی و چه تو سازمان‌های چپ بود وجود داشت. از طرف دیگه انقدر توجه به الگوهای آرمانی مثل چهره‌های مقدس اوایل اسلام، حضرت زهرا یا حضرت زینب زیاد بود که خود اون تیپولوژی که وجود داشت، خود اون تیپ سازی که وجود داشت بیشتر نقش بازی می‌کرد تا حضور خود فرد. یعنی فرد همیشه خودش رو پنهان می‌کرد زیر یک الگو و یک تیپ در واقع ماورایی مقدس. الان تغییری که اتفاق افتاده این هستش که اون توجه به آسمانی کردن یا ماورایی کردن یا آرمانی کردن الگوها و تیپ‌ها به تدریج توی این 30 سال عقب نشینی کرده و توجه به واقعیت، توجه به فرد، توجه به آدم‌های معمولی و نفی تولید قهرمان خیلی زیاد شده. الان ما می‌بینیم جامعه به شدت با اینکه بخواد قهرمان درست بکنه، بخواد چهره‌های انتزاعی و آسمانی درست بکنه، به شدت در مقابل این برخورد می‌کنه و دنبال این هستش که یک دختر معمولی دانشجویی که به صورت یک آدم عادی رفته توی خیابون، این رو به عنوان یک نمونه مطرح و به عنوان یک در واقع سمبل توی جنبش سبز مطرح کنه.
ندایی از زمین برخاست، ندایی از زمین برخاست، زد فریاد، زد فریاد، زد فریاد، فریاد خداوند به گوشت میرسد، هایا ندای مردم ایران، ندای قرش شیران، ندای ناله پیران،
یک سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد، اما کارشناسان مسائل زنان معتقدند در یک سال گذشته حتی بیش از تمامی 30 سال قبل زنان ایرانی خواسته های خود را فریاد زدند و برای دست یافتن به برابری و حقوق مساوی با مردان تلاش کردند و البته هزینه هم پرداختند. با اینکه فعالان مسائل زنان در ایران در سالهای اخیر همواره در معرض تهدید و بازداشت قرار داشتند، اما در ماه گذشته تعداد زنان زندانی مدافع حقوق زنان با تمامی سالهای گذشته برابری می کند. در این یک سال چه رخ داده است که زنان ایرانی از پس دیوارهای سنت و محدودیت و ممنوعیت بیرون آمدند و خواسته هایشان را فریاد می کشند؟ فعالان زنان معتقدند آغازگر این مطالبات همگرایی زنان برای درخواست مطالباتشان از رئیس جمهور دهم بود. آسیه یمینی، فعال حقوق زنان، نروژ.
در یک سال گذشته در واقع یکی از مهمترین اتفاقها در جنبش زنان به زعم من اتفاق افتاد و اون هم اتفاقی بود که قبل از انتخابات رخ داد و زنان رو یک بار دیگه به عنوان یکی از پیشگامان تغییرخواهی در بدنه اجتماعی و سیاسی جامعه مطرح کرد، به این صورت که خب شما مسلما تو بحث تغییرات شرایط زنان در 30 سال اخیر به یکی از مواردی که اشاره کردیم مسلما این بوده که زنان به دنبال محور خواسته های جنسیتیشون سعی کردن عبور بکنن از خواسته های ایدئولوژیک و باورهای سیاسی یا وابستگی های سیاسی، به این معنا که اول حقوق انسانی خودشون رو به رسمیت بشناسن و بعد مطالبات سیاسی گروه ها و منافع گروهیشون رو دنبال بکنن. این اولویت مندی شاید خیلی به معنی تقدم و تأخر نیست، شاید این دو خواسته در بسیاری از موارد همگام پیش رفته، ولی به این معنی هست که فراموش نشه حقوق جنسیتی در کنار باور در واقع باورها و منافع ایدئولوژیک یا سیاسی. اتفاقی که در پیش از انتخابات افتاد این بود که یک بار، شاید بشه گفت برای نخستین بار، زنان از طیف‌های مختلف سیاسی و ایدئولوژیک به این نتیجه رسیدن که بیان و به جای حمایت از گروه‌ها و در واقع افراد کاندیدا، محور مطالبات رو صرفاً روی خواسته‌های حقوق جنسیتیشون قرار بدن. همگرایی یا ائتلاف بزرگ زنان برای طرح مطالبات زنان در فرصت انتخابات دهم دقیقاً این اتفاق بود که من بهش اشاره می‌کنم. من این رو یک نوع پختگی و یک نوع بلوغ جنبش زنان ارزیابی می‌کنم، برای اینکه ما این تجربه رو در بدنه اجتماعی سیاسی کشورمون بارها داشتیم و من الان این تجربه رو در خارج از ایران هم دارم می‌بینم. نشستن کنار هم و گفتن و دیالوگ کردن در حالی که شما ممکنه باور سیاسی طرف رو قبول نداشته باشین کار بسیار سختیه در ایران. یعنی تقریبا میشه گفت شاید این باز تولید دیکتاتوری در کشور ما شاید نشاندنده همین اتفاقی هست که در بدنه اجتماعی رخ میده. یعنی آدم ها نمیتونن با هم دیالوگ بکنن وقتی حتی همدیگر رو قبول ندارن از نظر سیاسی، و همیشه گروه ها به صورت معاند با هم برخورد میکنن به جای اینکه در واقع منتقد یا مخالف باشن. این اتفاق در جنبش زنان افتاد. یعنی ما کسانی رو در همگرایی زنان کنار هم داشتیم که از نظر باور ایدئولوژیک ممکن بود هیچ ربطی به هم نداشته باشن. بعد از بحث‌های فراوان، بعد از گفتگوهای فراوان، بیس کار تغییر قانون قرار گرفت که البته در چند سال گذشته بارها و بارها فعالان زن به این در واقع محور مشترک، فصل مشترک خواسته هاشون اشاره کرده بودن، ولی به طور خاص تغییر در قانون اساسی و پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض زنان رو محور خواسته هاشون قرار دادن و اعلام کردن که این کف مطالبات ماست. در همون همگرایی کسانی بودن که خواسته هاشون بسیار پیشروتر از این خواسته بود، ولی صرفاً به خاطر در کنار هم نشستن و اعلام همبستگی کردن و مهمتر از اون یادآوری به گروه‌های سیاسی و منتخبان ریاست جمهوری که گذر از خواسته‌های زنان دیگه به راحتی امکان پذیر نیست، به این توافق رسیدن که همگرایی رو با این خواسته‌ها پیش ببرن.
در میان کاندیداهای ریاست جمهوری تنها کسی که به طرح مطالبات زنان هیچ وقتی ننهاد و در هیچ یک از تبلیغات انتخاباتی خود اشاره‌ای به مسائل زنان نکرد، فردی بود که صبح روز 23 خرداد ماه به عنوان رئیس جمهور معرفی شد. اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور آتشی بود بر باروتی که در طی سالیان در جان مردم تلمبار شده بود. آسیه امینی.
ما با اتفاقی روبرو شدیم که با این گستره هیچ کس تصور نمی کرد که رخ بده، و بنابراین زنان و مردان تا مدتها حرف اولشون این بود که پس رأی ما چه شد؟ یعنی شعار رأی من کو تا مدتها بعد از انتخابات شاید بشه گفت مطالبه اول خیلی از زنان و مردان بود. خب طبیعی هم هست وقتی که شما همچین شعاری رو مطرح میکنید و با ناگهان با خشنترین برخورد حکومت با این مطالبه خیلی مدنی و اعتراض آرام مواجه میشین، واکنشتون این هست که اول به فکر امنیت خودتون باشید، ممکنه که حتی از خونه برید بیرون احساس ناامنی بکنید، ممکنه که به هر حال به دوستانتون بپیوندین فکر کنین چطور باید با این اتفاق مقابله کرد، و مسلمه که در یک واکنش طبیعی و غریزی ممکنه که حقوق مدنیتون در مرتبه دوم قرار بگیره. جنبش زنان هم از این قاعده مستثنا نبود. ما با اینکه بلافاصله بعد از انتخابات گروه‌هایی از زنان دور هم جمع شدن و فکر کردن که چطور گروه‌ها و تشکل‌هاشون و مطالباتشون رو ادامه بدن، ولی محور خواسته های اونها هم تغییر کرد. شما میبینید گروه مادران عزادار یهو از بین جنبش زنان سر بلند میکنه، یعنی دیگه مطالبه محوری میره کنار و مادران عزادار میان جلو. من این رو هم نشانه ای از بلوغ میدونم. این دلیلش این هست که در واقع زنان خودشون رو از بدنه اجتماعی دور نکردن، نیاز روز رو دیدن و به اون پاسخ دادن. من گروه مادران عزادار رو که خودم هم یکی از در واقع اونها بودم، نمونه مستقل و مستقیمی از این بلوغ سیاسی اجتماعی میبینم.
مبارزه مدنی، مبارزه با خشونت و مطالبه محوری را میتوان سه محور اصلی مطالبات مردم در سالهای اخیر و خصوصا در 8 ماه اخیر دانست. نکته اینجاست که این ویژگی ها عمده ترین ویژگی های جنبش زنان در ایران محسوب میشود، جنبشی که در 100 سال اخیر گام به گام و روز به روز بالغتر و منطقی تر شده است. آسیه امینی.
مسئله دیگه این بود که اگر باز یه خورده به گذشته برگردیم و اتفاقی رو که در 8 ماه اخیر افتاده یک بار دیگه در واقع با اون نگاه به گذشته ارزیابی بکنیم، در چند سال گذشته، در دست کم در یک دهه گذشته که در واقع جنبش زنان یک نفسی تازه کرد، یک تحرک دوباره گرفت و کم کم تونست خودش رو شاید به اوج فعالیت‌های اجتماعی مدنیش در 30 سال اخیر، شاید 100 سال اخیر برسونه،
یکی از اتفاقاتی که در جنبش زنان افتاد و یکی از روش‌های در واقع فعالیت اجتماعی زنان تشکیل گروه‌هایی در مقابله با خشونت بود. یعنی شما شاید مقابله با خشونت یا مخالفت با خشونت رو بیش از هر گروهی در فعالیت‌های اجتماعی زنان در چند سال گذشته و در NGO‌های زنان می‌بینید. شاید این مطالبات در گروه‌های اجتماعی دیگه هم وجود داشت، اما حجم این مطالبات در جنبش زنان بسیار بسیار بیشتر از دیگران بود. مسئله دیگه اعتراض مدنی بود. یعنی باز هم در دست کم از سال 84 به طور مشخص زنان روی اعتراض مدنی، دوری از خشونت و مطالبه محوریشون تاکید کردند. شما الگوی این رفتار اجتماعی رو در 8 ماه اخیر در رفتار مردم به طور مشخص میبینید. یعنی ممکنه که مثلا کسانی که به خیابون میرن الگو برداری نکرده باشن از یک سیستم اجتماعی یا از یک شبکه اجتماعی، اما این اتفاق به طور ناخودآگاه به طور غیر مستقیم در جامعه رخ داد. و خب اگر این کنش مدنی و این کنش آگاهانه محوری با پرخشونت ترین واکنش های دولتی مواجه میشه، حکومتی مواجه میشه، این دیگه مشکل فکر میکنم همه سیستم های دیکتاتوریه که هر گونه اکشن در واقع منتقدی رو حتی از نوع نرمترین و مسالمت آمیزترینش به خشونت بارترین شیوه برخورد جبران میکنن و واکنش نشون میدن نسبت بهش. ولی شما میبینید که در واقع حتی در چنین روزی، حتی در واقع سخت‌ترین شرایط سیاسی موجود هم باز هم زنان در گروه‌های مختلف دارن گرده هم میان، کمپین‌های مختلفی تشکیل شده، حتی برنامه‌ریزی برای 8 مارس داره انجام میشه و در واقع دوباره گروه‌های مختلف دارن میان و میخوان که اجازه ندن اتفاقی که 30 سال پیش برای زنان رخ داد این اتفاق تکرار بشه.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بیش از یک ماه پیش جمعی از فعالان زن ایرانی از همه مدافعان حقوق زنان، سازمان‌ها و شبکه‌های زنان دعوت کردند که برای حمایت از جنبش زنان و جنبش حقوق مدنی در ایران وارد عمل شوند و در مارس 2010 اقدام حمایتی و اعتراضی را تحت شعار آزادی و برابری جنسیتی در ایران سازمان دهند. از آنها خواستند اگر در ایران سرکوب همه جانبه اعمال می شود، آنان در خارج ایران صدای خواهرانشان در سراسر دنیا شوند و از این طریق همبستگیشان را به نمایش بگذارند. تا کنون بسیاری از شبکه ها و سازمان های زنان و حقوق بشری به این فراخوان پاسخ دادند و برخی در ماه مارس برنامه هایی را نیز ترتیب خواهند داد. اکنون زنان جهان هستند که همگان را به همبستگی با مردم ایران فرا می خوانند. اشام مومنی یکی از فعالانی است که در این کمپین تلاش میکند. ابتدا از وی پرسیدم چه عواملی سبب شکل گیری این کمپین شد.
حدود یک ماه پیش تعدادی از فعالین حقوق زن ایرانی تصمیم گرفتن که بیان از تمام مدافعان حقوق زنان، سازمان‌ها و شبکه‌های جهانی دعوت کنند که برای حمایت از جنبش زنان در ایران و جنبش حقوق مدنی وارد عمل بشن و در ماه مارس 2010 اقدامات حمایتی از جنبش زنان و جنبش حقوق مدنی در ایران بکنم و هم این که اعتراض بکنم به اتفاقات و سرکوب‌هایی که داره توی ایران اتفاق میفته.
و چطوری تونستید همراهی این گروه ها رو جلب بکنید با خودتون؟
یه قسمتش به خاطر اعتبار جنبش حقوق زنان در ایران که طی چند سال اخیر کسب کرده و یک مقداریش هم به خاطر اتفاقاتی که بعد از انتخابات توی ایران افتاده. مردم دنیا حساس شدن به مسائل ایران و آمادن که هر جوری که میتونن با مردم ایران همراهی بکنن.
قرار هستش که در واقع این همراهی و همبستگی چه اثرات و نتایجی داشته باشه؟
مردم ایران، زنای ایرانی باید بدن که همه دنیا داره نگاه میکنه، حتی با اینکه تمام امکانات ارتباطی مسدود بشه، هر چقدر این فشار، ولی مردم دنیا دارن نگاه میکنن. و این فراخوانم، این حرکتی که جامعه سال نزدن کردن، باز هم در راستای اون راستانی که دارن از توان خودشون زدهشون استفاده میکنن برای اینکه ایجاد همبستگی بکنن، توجه جامعه جهانی رو هرچه بیشتر به اتفاقاتی که داره تو ایران میفته جلب بکنن.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.
شنونده مجله صدای دیگر بودید که رویا کریمی مجدون رو تهیه و اجرا کرده. اگر که میخواین با رادیو فردا تماس بگیرید و درباره برنامه های ما نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو مطرح کنید، پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-87-220. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار و گزارش ها باز خواهیم گشت. تا آن زمان با بخش موسیقی ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار. اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن. ببین گربه منو به کجا کشونده. میگن مردم همه توی رویه هاشون قدم میزنن، تقدیر رو واسه همگی که رقم میزنن. اینجا چوبه یه دار تنبیه انحراف، پشت یه تظاهر معنی احترام. اینجا آبرو سیدیه تو دست بچت، چیزی که دست تو بگیره دست حسرت. اینجا دین من توجیف کسافت کاری منه، تو که مجرمی و حکم اسارت دادی به تنه. چی دوست داری بشنوی از این بشه؟ خواهر رو سری سرکا که من تحریک نشم. اینجا صفحه اول نماز بست و مقامه، علم و تجربه رو از بین برده روامه. اینجا ریش به زاگقه ببن کارت رو غلطک، خنجر رو قلب کن بشو وارد تو محلقه. اینجا گفتن حقیقتم جواز نداره، اونقدر مشکل داری که واسه تباس نزاره. اینجا بچه 10 سال غمه به دسته، مرز قبضدگی حالا زده به نسته. اینجا خاک اشتاد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بالا سر چلاق باشه وقتی ستارهی نداری تو شب هات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیش داره، بنویس عاقبت ما ها در بدریه. اینجا ایرانه گربه یه قلب زمین. اینجا زندگی نمی کنن، نفس می کشن، تن خون برادر رو از روح بس می چشن. اینجا مادر بزرگامون قصه نمی گن، آخه بچه ها دیگه ته قصه رسیده. اینجا منت و به تلاش ترجیح میدن، سر صندلی تو مترو هم درگیر میشه. اینجا گوشهای مردم شعار پرست، به هم میگن پیدا نمی کنی تو هارتر از من. اینجا ایرانه با از بالا خوشگله، هم توش که میای چیزایی هست مشکله نگی. اینجا جای بحثای سیاسی فقط توی تاکسیه، مهندس مملکتم پشت دخل واکسی. اینجا نابغه هامون همشون بورسیه تو قلب، دخانم برن مجبورن راضی بشن قلب. اینجا هر کی به خودش میگیره جست سربا، حتی خرنده ها ندارن حس پروا. اینجا واسه خودش داره هر کی قبله، کسی فکر تو نیست تا وقتی زنده. کنار هر راه راه هزار تا بیراه هست، آینده ای نداریم چون ایران بیمار نسته. تو بخوای به جنبی پشتی یا زیرت میکنه، خیلی راحت سختی یا پیرت میکنه. چشمای من بازم میشه از غم خیر، سرمو میندازم توانی تو دستم نی. فقط با رفتن راه میشه به جای رسید، اینجا واسه رسیدن راه میشه رفتن نی. اینجا خاک اجداد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر شلاق باشه وقتی ستارهی نداری تو شب هات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیش داره، بنویس عاقبت ما ها در بدریه. اینجا ایرانه گربه یه قلب زمین.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com.
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی 15 نفره نهفت اواخر بهمن ماه امسال در تهران به روی صحنه می رود. این گروه موسیقی سنتی قرار است طی 2 شب کنسرتی را با یاد علی نقی وزیری از اساتید و پیشکسوتان موسیقی ایرانی به اجرا بگذارد. گروه نهفت در بخش نخست قطعاتی را در مایه دشتی و در بخش دوم آثاری را در فضای بیات اصفهان به اجرا می گذارد و علاوه بر این تعدادی از آثار علی نقی وزیری را نیز به اجرا خواهد گذاشت. در این کنسرت ها احسان شهیدی خوانندگی گروه را بر عهده دارد و 14 نوازنده سازهایی چون سنتور، تار، عود و کمانچه او را همراهی می کنند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
شب چشای ناز تو به صد تا یلدا نمیدم، طلا تو من نگاه تو به موج دریا نمیدم. قصه رفتن و نخون داغ منو تازه نکن، که زلش و قلب منو تو چار خامیازه نکن. چینی ناز و که دلو دستای تو بند میزنه، مگه میتونه دل من یه روز ازت دل بکنه؟ آسمونم بیاد زمین، بستن تو کار دل، آسمونم بیاد زمین. من از تو دل نمی کنم، اونی که واسه تو میمونه آخر شب خود منم. شبه چشای ناز تو به صد تا یلدا نمیدم، طلا تو من نگاه تو به موج دریا نمیدم. قصه رفتن و نخون داغ منو تازه نکن، که زلش و قلب منو تو چار خامیازه نکن. شیمی ناز و که دلو دستای تو بند میزنه، مگه میتونه دل من یه روز ازت دل بکنه؟ آسمونم بیاد زمین، بستن تو کار دل، آسمونم بیاد زمین. من از تو دل نمی کنم، اونی که واسه تو میمونه آخر شب خود منم.
آسمونم بیاد زمین، من از تو دل
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. یلدا نام این ترانه است، به خوانندگی فرشاد ناصری. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا.
تو گل من توی، توی ترانه من، توی ماه شبم، نور آشیانه من، توی که میشناسی جون عاشقانه من. بذار تا دستاتو توی دستام بگیرم، میبینی که توی غربت شبها مسیرم، نمیخوام بی تو من از غم دوریت بمیرم. پر از دل واپسی این شبای سرد دردم، هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم. بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم، توی فصل خزونم مثل برگی خشک و زردم. اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بیتاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. سگر من توی، دل به عشق تو اسیره، اسیره، دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بی طاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. سگر من توی، دل به عشق تو اسیره، اسیره،
فراتر از خبر. برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
Love is something. takes. Yes, I'm trying.
تازه های جهان دانش. از نظر زنبورها چهره انسان نوعی گل عجیب و غریب است. با اینکه انسان‌ها و انواع میمون‌ها بهترین متخصصان بازشناختن چهره‌ها هستند، زنبور عسل می‌تواند با وجود مغز کوچک و ساده خود چهره انسان‌ها را از هم تمیز دهد. تحقیقات یک تیم فرانسوی استرالیایی نشان می‌دهد که برای زنبورها حتی تناسب اجزای چهره مهم است و اگر فرزند تصویر چهره برعکس باشد و دهان در بالای صورت و چشم‌ها در پایین قرار بگیرد، زنبور دیگر آن را چهره انسانی نمی‌داند. این نوعی تخصص مغزی است که باعث می‌شود زنبورها ترکیب پیچیده گلبرگ‌های گل‌هایی را تشخیص بدهند که ظاهری غیر متعارف دارند و با این حال می‌توانند به عنوان منبع غذایی مورد استفاده قرار بگیرند.
زنده باد هر چی جوان عاشقه، زنده بادش، زنده باد هر چی گل شقایقه،
زنده باده،
زنده بادش که پروانه تو، زنده بادش عشقی که عاشق و دیوانه تو، بین ما که عاشقه کشته شقایقه، بین ما که عاشقه کشته شقایقه، سالم از همه بین ما که عاشقه، زنده عاشقیم که مرد خطره، مرد مردانگی اهل سفره، عاشقانه که دو سختی جا نزن توی بی کسی خدا صدا بزن، زنده عاشقیم که مرد خطره، مرد مردانگی اهل سفره، عاشقانه که دو سختی جا نزن توی بی کسی خدا صدا بزن،
زنده باده،
زنده باد هر چی جوان عاشقه، زنده بادش، زنده باد هر چی گل شقایقه،
زنده باده،
زنده باد عشقی که پروانه تو، زنده بادش عشقی که عاشق و دیوانه تو، بین ما که عاشقه کشته شقایقه، بین ما که عاشقه کشته شقایقه، از همه بین ما که عاشقه. شبانه تار خدا شینری سر به هوا چوکونه تو مغلمون هم رفیق و هم کوکا دو نفر سر به لبه بلبن چی بلبن رنگ بونه بل با صدا هم بلبه شبانه تار خدا شینری سر به هوا چوکونه تو مغلمون هم رفیق و هم کوکا دو نفر سر به لبه بلبن چی بلبن رنگ بونه بل با صدا هم بلبه با صدا هم بلبه آسمون چه رنگه رنگ و با رنگه بل بگه چی بل بگه مشکی قشنگه آسمون چه رنگه رنگ و با رنگه بل بگه چی بل بگه مشکی قشنگه بل بگه چی بل بگه آسمان خندی عیش ما مهرن وقتی کانی گردی وقتی یاری فهمی آسمان خندی عیش ما مهرن وقتی کاری گردی سواری سمار سوار رو بزن دنبال یار سواری سمار سوار رو بزن دنبال یار شادری و شاجکی مثل کوپه بیقرار شادری و شاجکی مثل کوپه بیقرار
رادیو فردا لحظا آخه دیوانه ما هم یه روز با تو یه روز تنها یه روز بیگانه ما هم تو این دنیای با لحظا آخه دیوانه ما هم عزیزه دل شکستم خدا داده مار به هم خدایی که وفاداره پناه هر گرفتاره خدایی که دلم آورد خدایی که تو رو آورد خدایی که تو رو آورد عزیزه دل شکستم خدا داده مار به هم خدایی که وفاداره پناه هر گرفتاره خدایی که دلم